رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران تلاش برای ساختن اجزای کلیدی یک بمب اتمی را تکذیب کرد. استاندار تهران میگوید درخواست مجمع روحانیون مبارز برای دریافت مجوز راهپیمایی در دست بررسی است. اسرائیل به صدور حکم بازداشت وزیر خارجه سابق این کشور در یک دادگاه محلی در لندن اعتراض کرد. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی. امروز سه‌شنبه 24 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم از همراهی وفادارانه شما با ما. الهه روانشاد هستم در کنار هانا کاویانی، میزبانان شما در این مجله یک ساعته‌ای که جمعی از همکارانم در پراگ، جایی که ما هستیم، و همچنین در سراسر جهان مشغول به تهیه اون بودند. همچون همیشه با خبرها آغاز میکنیم از هانا کاویانی.
با سلام. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش روزنامه تایمز لندن را تکذیب کرد. روزنامه تایمز لندن در شماره روز دوشنبه خود در گزارشی اختصاصی گفته بود به مدارکی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد ایران در تلاش است تا اجزای نهایی و کلیدی یک بمب اتمی را بسازد. مهمانپرست این گزارش‌ها را جعلی خواند. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است درخواست مجمع روحانیون مبارز برای برگزاری تجمع ابراز دلبستگی به آیت الله خمینی روز دوشنبه به استانداری تهران ارائه شد و در دست بررسی است. از سوی دیگر محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، در واکنش به قصد مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای درخواست صدور مجوز راهپیمایی گفته است فقط احزاب میتوانند درخواست برگزاری راهپیمایی بکنند. او افزوده است میرحسین موسوی که حزب به شمار نمی‌رود و مهدی کروبی هم هنوز درخواستی ارائه نداده است. خانواده مجید توکلی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر میگویند از 8 روز پیش که او پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر با ضرب و شتم شدید بازداشت شد، هیچ خبری از فرزندشان ندارند. به گفته خانواده مجید توکلی، هیچ مرجعی پاسخگوی بازداشت و پرونده او نیست. خبرگزاری‌های طرفدار دولت پس از بازداشت مجید توکلی، عکس او را در حالی که سرش با روسری و چادر پوشانده شده بود، چاپ کردند. وزارت خارجه اسرائیل به اقدام یک دادگاه محلی در لندن در صدور حکم بازداشت زیپی لیونی، وزیر خارجه سابق این کشور، به شدت اعتراض کرد. وزارت خارجه اسرائیل تصمیم این قاضی را حرکتی بدخواهانه به درخواست عناصر افراطی ضد اسرائیلی توصیف کرده و گفته است که اگر دولت بریتانیا جلوی سوء استفاده از امکانات حقوقی و قانونی این کشور را نگیرد، این وضع به توانایی بریتانیا برای ایفای نقشی فعال در روند برقراری صلح خاورمیانه آسیب خواهد زد. به گزارش روزنامه گاردین، دادگاه جنایی محله وستمینستر لندن این حکم را به درخواست وکلای فلسطینی‌های قربانی تهاجم اسرائیل به نوار غزه صادر کرد، اما ساعتی بعد پس از آنکه مشخص شد خانم لیونی وارد بریتانیا نشده، آن را لغو کرد. بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل، برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوا وارد کوپنهاگ پایتخت دانمارک شد. انتظار می رود حدود 120 تن از رهبران و مقام‌های عالی رتبه جناح در آخرین روز این جهان در آخرین روز این کنفرانس در روز جمعه شرکت کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران هم هیئتی از جمهوری اسلامی نیز در این کنفرانس شرکت می‌کند. گزارش‌های منتشر شده که محمود احمدی نژاد به این کنفرانس خواهد رفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران به نام محمود احمدی نژاد اشاره‌ای نکرد.
با سپاس از هانا کاویانی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه برایتان گردآوری کرده‌ایم. باز هم خبرهایی حاکی از پنهانکاری جمهوری اسلامی در مورد اهداف واقعی برنامه هسته‌ایش با سردبیر دیپلماتیک روزنامه تایمز لندن گفتگو کرده ایم. مرگ دکتر رامین پوراندرجانی همچنان در کانون توجه. نظر سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را جویا شده ایم. رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگویند پاره شدن عکس آیت الله خمینی مشکوک است. بعد درخواست راهپیمایی دارند، اما استاندار تهران میگوید حفاظت از راه امام الزاما نیازی به راهپیمایی ندارد. صدای شما، صدای فردا و ترانه های برتر. همراه ما باشید همچون همیشه تا یک به یک برایتان بگوییم. روزنامه تایمز لندن روز دوشنبه 14 سپتامبر دیروز مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن مدعی شد مدارکی در اختیار دارد که بار دیگر نشان می‌دهد برنامه هسته‌ای ایران برای مصالح صلح‌آمیز نیست. شهران تبری با کاترین فیلپ، سردبیر دیپلماتیک روزنامه تایمز لندن و یکی از نویسندگان این مقاله، گفتگوی انجام داده است.
مقاله روزنامه تایمز ایران را متهم می‌کند که بار دیگر مخفی‌کاری به خرج داده، با دستیابی به ماده اورانیوم دیوتراید نشان داده است که برنامه هسته‌ایش فقط برای مصارف صلح‌آمیز نیست. رامین مهماندوست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اظهارات رسانه‌های غربی از جمله روزنامه تایمز لندن را تکذیب کرد و گفت هرگاه غرب می‌خواهد به ایران فشار آورد، چنین داستان‌هایی جعل می‌کند. از سوی رادیو فردا از کاترین فیلپ، سردبیر دیپلماتیک روزنامه تایمز لندن، میپرسم تا چه حد اطمینان دارید اسنادی که به آنها استناد کردید درست و دقیق باشد؟
I'm very confident or else we wouldn't have published the story. Everyone who's seen the documents believes them to be genuine. They have been passed to several Western intelligence agencies and to the IAEA.
من به صحت این اسناد اطمینان زیاد دارم، وگرنه آنها را منتشر نمی کردیم. هر کس که این اسناد را دیده صحت آن را تایید کرده. این اسناد در اختیار بسیاری از سازمانهای اطلاعاتی مهم و همچنین آژانس بین المللی اتمی گذاشته شده است و آژانس در حال بررسی آن است. این اسناد کاملا در انطباق با سایر اطلاعاتی است که ما از برنامه هسته‌ای ایران داریم. نباید فراموش کنید که ایران مرتب ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ایش برای مصارف صلح‌آمیز است، در حالی که تمام یافته‌های اخیر خلاف این را ثابت کرده است. از سردبیر دیپلماتیک روزنامه تایمز لندن می‌پرسم به آژانس اشاره کردید و گفتید که در حال بررسی این اسناد است. از واکنش آنها اطلاعی دارید؟
Yeah, they're taking it very seriously. I know that obviously sort of off the record because no official there will publicly comment on it for the same reasons as
بله، من می‌دانم که آنها به طور خیلی جدی در حال بررسی این یافته‌ها هستند. البته من این را به طور غیر رسمی می‌دانم، چون آژانس هنوز نظر رسمی خود را اعلان نکرده است. به همین دلیل هم هیچ یک از مقامات دولتی آمریکا یا بریتانیا به طور رسمی و علنی درباره آن صحبت نکردند، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که در صحت این یافته ها که آن را قانع کننده خواندند تردید کنند. اکنون تحلیلگران تسلیحاتی و هسته‌ای آژانس و سایر مراجع مشغول مقایسه و تطبیق این یافته‌ها با سایر فعالیت‌های ایران در این زمینه هستند. نکته مهم در بررسی این اسناد این است که ببینند آیا ایران تعهدات خود را نسبت به آژانس هسته‌ای نقض کرده است یا نه. این کار آژانس است. می‌پرسم ظاهراً بررسی این موضوع نباید مدت زیادی به طول انجامد. فکر می‌کنید پاسخ آژانس کی علنی شود؟
Secret annex, the document at the IAEA where they keep a running tally of the intelligence they've got.
مدتی است که آژانس این اسناد را در اختیار دارد، اما ماجرای گزارش زمینه آژانس خاطرتان هست که معلوم شد آژانس برخی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که به سال‌های 1990 تا 2003 باز می‌گشت در گزارش‌های منتشر شده خود علنی نکرده بود. بنابراین من فکر نمی‌کنم باید به این زودی منتظر پاسخ رسمی از وین باشیم. از کاترین فیلد میپرسم، همزمان با انتشار مقاله شما و سایر مقالات مشابه، خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به رسانه‌ها گفت تلاش‌های غرب برای تعامل با ایران به نتیجه نرسیده و هشدار داد در صورت عدم پاسخ ایران تا 10 دی ماه تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. فکر می‌کنید این یافته‌های جدید روش غرب را نسبت به ایران تغییر دهد؟
What Hillary Clinton said yesterday. Yes, I mean nobody is able to comment publicly at that level on this document because it's confidential intelligence. It's classified information and so
من فکر می‌کنم نه خانم کلینتون و نه هیچ کسی دیگر درباره این اسناد به طور رسمی و علنی اظهار نظر نخواهند کرد، چرا که این اسناد محرمانه است و جزء اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی شده. اما از فحوای کلام خانم کلینتون در کنفرانس خبری و صحبت‌هایی که به طور خصوصی با همکاران ما داشت می‌دانیم که این اسناد جدید مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بسیار جدی گرفتند و همین موضوع ضرورت اقدامی همه‌جانبه از سوی جامعه جهانی و جلب توافق چین و روسیه را برای این منظور تشدید کرده است. در آخر باید به شنوندگان شما بگویم که این رسانه‌های غربی نیستند که برای ایران محمل می‌چینند و داستان جعل می‌کنند. این دولت ایران است که با گردن ننهادن به تعهداتش خود را در معرض فشار قرار می‌دهد.
شهران تبری با کاترین فیلپ، سردبیر دیپلماتیک روزنامه تایمز لندن، گفتگو می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
چند روز پیش کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای به بررسی مرگ مشکوک رامین پور اندرجانی، پزشک جوان بازداشتگاه کهریزک پرداخت. این نشست با گذشت یک ماه از مرگ این پزشک با حضور فرماندار بهداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم دلیل مرگ دکتر پور اندرجانی را خودکشی اعلام کرده بود، دلیلی که از سوی دکتر مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رد شد. اما پس از جلسه اخیر این کمیسیون، این بار دکتر شاهرخ رامین، سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس هشتم، در گفتگوی با خبر آنلاین گفته است که هنوز هم سوالات بسیاری در مورد مرگ این پزشک جوان در ذهن وجود دارد. دکتر شاهرخ رامین، سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتگوی با همکارم محمد زرقامی به پرسش‌های او در این باره پاسخ می‌دهد.
ما خیلی وقتا خیلی از میکروب‌ها رو مجبوری مدت طولانی‌تری بذاریم تا منتظر جواب کشتش بشیم. به محض اینکه جواب کشتش و پاتولوژی و توکسیکولوژیش حاضر بشه، باز خدمت شما هستیم که اعلامش بکنیم.
شما می‌تونید بگین دقیقاً آخرین گزارشی که درباره مرگ ایشون بوده حاوی چه نکاتیه؟
توضیح دادن دونه دونه فرمانده بهداری ناجا در مورد اینکه وضعیت چطور بوده ایشون، به درخواست خودشون از مدت‌ها پیش و با مساعدت فرماندهشون، چون دوستشون هم داشتن که کمکشون بکنن ایشون درسشو بخونه، گویا درس بخونه آماده بشه واسه امتحان رزیدنتی، و خب خیلی هم تاثیر واسش برقرار کرده بودن، طوری که ایشون در کنار بقیه همکاراش میگفته خب اونجا امتحان درس بخونم تو آسایشگاه، فقط یه بقیه بچه ها همراه بقیه دوستاش نبوده، خیلی دوست هم داشته که تنهایی هم اون طرف در اتاق جداگونه استراحت میکردن. اون داستان هم از مدت ها پیش اینجور بوده. البته به دلیل مسائلی که در کهریزک پیش اومده بوده، ایشون رو قاضی، نه ایشون رو، تعداد زیادی از کسانی رو که اونجا فکر میکردن که مسئول جون بازداشت شده ها، صدا کرده و باشون صحبت کرده. 4 نفرشون بازداشت هستن، 8 نفرشون به قید ضمانت آزاد شدن.
این کسانی که بازداشت هستن آقای دکتر، اینها افرادی هستن که وابسته به نیروی انتظامی هستن؟
بله، مثل آقای دکتر پوراندرجانی، مثل بقیه کسانی که اونجا کار میکردن، بالاخره دیگه مسئولیت داشتن در قبال جون کسانی که اونجا بازداشت شده بودن. از جمله آقای دکتر، خود آقای دکتر رو هم صدا کرده بوده قاضی و ازشون بازخواست کرده بوده. گویا در جریان اون بازخواست ایشون خیلی ناراحت شده بوده، چون گفته بودن بهش که اگر این کوتاهی که اتفاق افتاده مشخص بشه که از جانب شماست، با شما برخورد قانونی خواهد شد. جای دکتر هم در گفته‌هاشون بین دوستاشون، با مافوقشون، بین همکاراشون، با سرباز وظیفه‌ای که اونجا تردد می‌کرده، همیشه صحبت کرده بود قبل از فوتشون که اگر من مجازات بشم چه جوری میشه، نمیدونم اگر ثابت بشه که من کوتاهی کردم چه کار خواهند کرد، نمیدونم شما فکر می‌کنین چطور میشه، و این مشکل رو ذهنشون هم اشغال کرده بوده. توضیح هم دادم که علارغمی که در خیلی از سایت‌ها گفته بودن که نمیدونم پزشک قانونی نذاشتن بره، خیلی فرم خاصی تعریف کرده بودن، خیلی مخوف تعریف کرده بودن، با توضیحاتی که دادم مشخص شد که اصلا حتی سایت‌ها خیلیشون دروغ نوشتن.
ایشون به پزشک قانونی هم جسدشون تحویل داده شده و اونجا آزمایش‌ها انجام گرفته.
بله، پس این آزمایشی که ما منتظرشیم بس مال چیه؟ پزشک قانونی گزارش چند صفحه‌ایش رو اومدش آوردن، ما خوندیم، ما اظهارات خیلی از شهود رو گوش کردیم، ابدا اون نمای مخوف و نمیدونم اتفاق پیچیده و این حرفا به نظر نمی‌رسید.
تناقضات زیاده، بعضیا میگن که ایشون خودکشی کرده، بعضی ها میگن که ایشون در اصل خودکشی نکرده بر اثر آنفاکتور.
اون چیزی که مسلمه اینه که یه جوون 26 ساله که تو اتاقش خوابیده بوده و بعد فوت میکنه، ما علل مرگی زیادی داریم که میتونه اینجوری نشون بده خودشو. ما بهش میگیم سادن دث. در ذیل تشخیص سادن دث خیلی تشخیصا قرار میگیرن، اما خب همیشه مرگ یک جوون برای ما همیشه جای سوال داره.
ولی اون چیزی که آقای دکتر این رو خیلی حساس کرده، مسئله ارتباط ایشون با داستان کهریزک. شما فکر می‌کنید تا چند اندازه این ارتباط داره اصلا؟
همین دلیل سایت ها اومدن میدون، چون در مرگ شبیه مرگ ایشون ما زیاد داریم تو پزشکی قانونی، عرض کردم همشون رو ذیل تشخیص سادن دث تقسیم بندی می‌کنیم. همشون پزشکی قانونی خب تشریح می‌کنه، گزارششون می‌نویسه، همین مسائل قانونیشو طی می‌کنه، منتها چون ایشون در اون محل کار میکردن و خب قاضی صداشون کرده و مورد بازخواست قرار داده که چرا اونجا شما مسئول بودی اونجا و چرا کوتاهی انجام شده و اگر مسلم بشه که کوتاهی از جانب شما هم بوده با شما برخورد خواهد شد و این حرفا، خب نگرانی ایجاد کرده، ضمنی که در سطح مطبوعات و جراید هم یک حساسیت بیشتری ایجاد شده.
ولی کسی هنوز به عنوان متهم در این پرونده شناخته نشده؟
نه، ایشون خودشون رفته بودن به قاضی در مورد اتفاقات کهریزک، باید جوابگو می بودن ایشون. ایشون جزء کسانی هستن که میگه جوابگو می بودن. داره بررسی میشه و ما هم در کمیسیون نظرات مختلفی داریم که هممون منتها مشترکاً دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم. منتها چیزی رو که میدونیم میگیم، چیزی رو که نمیدونیم اظهار نظر دروغ نمیکنیم. اما واقعاً تعجب کردم از خیلی از نوشته های خیلی از سایت ها که دیدم گفته بودن تشریح صورت نگرفته، نمونه برداری صورت نگرفته، پدر و مادر جنازه رو ندیدن و ما در سیر این داستان متوجه شدیم که همه رو دروغ گفتن، یه تیکه دروغ گفته و اعتبار خبرنگاری خودش رو متاسفانه اولین چیزی که زیر سوال میره اعتبار خبرنگاریه ها. یعنی من خود شخص من اگر چیزی رو که نمیدونم اظهار نظر بکنم، اولین چیزی که اتفاق میفته اعتبار خودم از دست میدم.
دکتر شاهرخ رامین، سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو بود با همکارم محمد زرقامی. و ما مرتضی تمدن، استاندار و رئیس شورای تامین تهران، روز سه‌شنبه نسبت به درخواست رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اصلاح طلبان برای برگزاری راهپیمایی در اعتراض به پاره شدن تصویر بنیانگذار جمهوری اسلامی و نمایش آن در تلویزیون دولتی ایران واکنش نشان داد. مرتضی تمدن درباره این درخواست ها با بیان اینکه حفاظت از راه امام الزاما نیازی به راهپیمایی ندارد گفت که اگر مجمع روحانیون مبارز به طور کتبی درخواست خود را برای راهپیمایی ارائه کند، در مورد آن تصمیم گیری می شود. بهروز کارونی گزارش می دهد.
علاوه بر مجمع روحانیون مبارز، برخی از مراجع تقلید و چهره‌های اصلاح طلب و همچنین مهدی کروبی و میرحسین موسوی با مشکوک دانستن ماجرا اعلام کرده اند که در واکنش درخواست برگزاری راهپیمایی را از وزارت کشور خواهند کرد. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، در مورد درخواست معترضان و اصلاح طلبان برای برگزاری راهپیمایی میگوید:
دلایل متعددی داره. یکی این که اینها که عضو جنبش سرد محسوب میشن، تعلق خاطرشون به مرحوم آیت الله خمینی غیر قابل انکار هست. حال با توجه به شرایطی که پیش اومده، من فکر میکنم که این آقایون و این جریانات همچون مجمع روحانیون مبارز برای اینکه نشون بدن که این اتهام از اونها دور هست، تصمیم گرفتن که این درخواست رو بدن.
برخی از تحلیلگران بر این باورند که یکی از اهداف معترضان و اصلاح طلبان نمایش قدرت در مقابل حکومت است که در روزهای اخیر تلاش کرده است تا نشان دهد از پایگاه مردمی برخوردار است. نظر آقای تاجیک را در این زمینه میپرسم.
اتهاماتی که به این افراد زده شد چند وجه داشت. یکی اینکه اینها نیروی اندکی هستن، یکی اینکه اتفاقی که در روز 16 آذر رخ داد، یعنی همون آتش زدن عکس مرحوم آیت الله خمینی، من فکر میکنم که نتیجهش این خواهد شد که حضور مردم در راهپیمایی که مورد درخواست چهره‌های شاخص جنبش سبز هست، طبعاً نمایش قدرت هم خواهد بود.
به رغم درخواست معترضان و اصلاح طلبان، استاندار و رئیس شورای تامین تهران گفته است که همه باید به این مرحله ورود پیدا کنند که از راه امام و مسیر آن که ترسیم کرده اند حفاظت شود. حالا این حفاظت حتما نیاز به راهپیمایی ندارد. آن را هم می توانند در قالب یک بیانیه و اعلام موضع انجام دهند. برخی از تحلیلگران همانند عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، بر این باورند که مقام‌های دولتی در قبال این ماجرا سیاستی دوگانه را دنبال می‌کنند.
در دو سه روز اخیر برخی تجمعات در برخی شهرها انجام شده. مثلا در همین تهران در میدان فلسطین روز دوشنبه تجمعی برگزار شد. من کاری به تعداد ندارم که کم بوده یا زیاد بوده. میخوام این سوال رو از مسئولین بپرسم که آیا این تجمعات که در فضای باز انجام شده آیا با مجوز مسئولان بوده یا خیر؟ و باز باید سوال کرد که آیا منظور مسئولان از این که کتمن باید مجوز صادر بشه و یا دلایل به صورت کتبی باید برای برگزاری تجمع ها داده بشه، ارائه بشه، آیا فقط مخصوص کسانی است که منتقد وضع موجود هستند یا شامل همه افراد میشه؟ این رو باید توجیه کنند.
در همین حال مجید انصاری سخنگوی مجمع روحانیون مبارز خبر داد که درخواست این تشکل برای دریافت مجوز تجمع و راهپیمایی به فرمانداری و وزارت کشور ارسال شده و روز سه‌شنبه رسید آن نیز دریافت شده است. با این همه مدیر کل سیاسی وزارت کشور گفته است که هنوز درخواستی برای راهپیمایی به این وزارتخانه ارائه نشده است و افزود اما طبق قانون فقط احزاب می توانند مجوز برگزاری راهپیمایی را درخواست کنند، نه چهره‌های سیاسی. در این میان تنها معترضان و اصلاح طلبان نیستند که به نمایش پاره شدن تصویر آیت الله خمینی از تلویزیون دولتی ایران اعتراض کردند. محمد باقر قالیباف شهردار اصولگرای تهران نیز این اقدام را اشتباه و بدعت خوانده و اعلام کرده است که پخش چنین تصاویری آن هم از رسانه ملی جای سوال دارد.
رهبران معترضان به نتایج انتخابات میگویند پاره شدن عکس آیت الله خمینی مشکوک است و درخواست راهپیمایی دارند. استاندار تهران اما میگوید حفاظت از راه امام الزاما نیازی به راهپیمایی ندارد. بهروز کارونی گزارش میداد و ما دوستان نوبت میرسه به اینکه بشنویم شما شنوندگان خوب ما چه نظری دارید در مورد مسائل گوناگون.
خواستم با آقای خامنه ای بگم عزیز من از ندا آقا سلطان بگی تا یک زندانی گمنام در اوین کهریزک یا زندانهایی که بینام نشانند شما یک کلام صحبت نکردید، اما یک عکس یک کاغذ و پاره شده‌ای که به دست خودتون بوده اومدی این همه قشقرق به پا کرد.
سیاست واقعا چیزی کثیفیه. رژیم و در رسان احمدی نژاد و خامنه ای برای اینکه در تاسو عاشورا جنبش سبز دست به تحرکی نزنه و اگر زد با شدت باش برخورد بکنن، مسئله عکس امامو مطرح کردن تا اینکه بتونن برخورداشونو با این گروه در تاسو عاشورای سبز توجیه کنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13
و یا 0-0-1-202-82-27-220. و ما در گزارش دیگر، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های یک ساله دولت اوباما برای تعامل با جمهوری اسلامی نتیجه ای نداشته. از این رو برای واداشتن ایران به ارائه اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش اعمال تحریم‌های تازه علیه این کشور ضروری است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود مهلت مقرر شده از سوی باراک اوباما برای دولت ایران روز دهم دی ماه به پایان می‌رسد. در این پیوند حسین آریان گفتگویی داشته با محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات عالی بین المللی در ژنو، و نخست از او می‌پرسد آیا دوره تعامل با ایران به پایان رسیده و سخنان هیلری کلینتون مقدمه است برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی؟
اوباما از پیش گفته بودند تا آخر سال 2009 صبر خواهند کرد تا ببینند که عکس العملی از طرف تهران در برابر دستی که ایشون به سوی ایران دراز کردن خواهد بود یا نه، و الان رسیدیم تقریبا به آخر سال 2009 و به نظر میرسد که هیچ تحولی در سیاست‌های ایران پیش نیامده. بنابراین طبیعی هستش که خانم کلینتون این مسئله رو عنوان کردن که ما دیگه داریم وارد یک مرحله جدید تحریم‌ها میشیم. البته این تحریم ها به وجود آمدنشون و به اجرا گذاشتنشون طول خواهد کشید، مسئله از چند روز حل نمیشه، ممکن چند هفته و حتی چند ماه طول بکشه، ولی خب اگر از طریق شورای امنیت باشه و خیال میکنم از این طریق آمریکا میخواد عمل بکنه، این فرصتی لازم هستش. در بین این فرصت آیا ایران عکس العملی نشون خواهد داد؟ بعید به نظر میرسه، و بنابراین داریم برمیگردیم به سوی یک مجموعه تحریم که البته عملا باید قوی تر از تحریم های گذشته باشه. من خیال میکنم که چند هفته دیگر اگر اتفاق تازه نیفته جهت طبیعی به سوی تحریم های جدید خواهد بود.
گرایش آمریکا و بعضی از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اعمال تحریم‌هایی است در رابطه با فراورده‌های نفتی، همینطور که چند تا سناتور آمریکایی هم مدت هاست اینو پیشنهاد کردن. فکر میکنید که چه نوع تحریم‌هایی اعمال بشه و اگر تحریم‌ها نفتی باشه واقعا این امکان پذیر هست و تأثیری خواهد داشت بر ایران یا نه؟
البته از پیش خیلی مشکلی که گفت چه تحریم‌های تصویب خواهد رسید، ولی یک مقداری بحث است در مورد تحریم از طریق مواد نفتی و به خصوص بنزین که ایران توانایی تولیدش رو نداره دیگه برای مصرف داخلیش، از این طریق فشارهایی بیاد. و البته این رو هم باید دید که وضع بازار بین‌المللی نفت در هفته‌های آینده چی خواهد بودش. ولی اگر واقعا بخوان تحریمی که تأثیر داشته باشه مسئله همین نفت و بهتر بگم بنزین هستش که میتونه فشارهایی رو وارد کنه و این احتمالش هست که به این سو هم بریم.
شما همکاری چین و روسیه رو در این ارتباط چجوری میبینید؟ فکر میکنید که اینا همکاری بکنن با آمریکا و سایر کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران؟
البته این بزرگترین سوالی است که میشه مطرح کرد، چون در گذشته حتی تصمیم به تحریم گرفتن این دو کشور ولی عملاً به اجراش نگذاشتن. ولی به نظر میاد که لااقل در مورد روسیه و چین یک مقداری مذاکراتی بین آمریکا و چینی‌ها و روس‌ها شده و زمینه از گذشته در حال حاضر لااقل بهتر هستش. و همینطور که روس‌ها عمل می‌کنن می‌دونیم باز هم راه انداختن بوشهر رو به عقب انداختن و بنابراین مثل اینکه در حال حاضر اتفاق نظر بیشتر از گذشته هستش بین روسیه و چین و بقیه اعضای شورای امنیت سازمان ملل.
سوال آخر من اینه که شما موقعیت ایران رو چجوری ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که با توجه به این شرایط موجود و با توجه به ظاهراً هماهنگی بیشتری که بین کشورهای پنج به علاوه یک هست، ایران تغییر موضع بده، نرمشی به خرج بده، یا اینکه به نحوی وارد گفتگوهای جدی با کشورهای پنج به علاوه یک بشه؟
اگر به طور کلی به گذشته نگاه بکنیم و به وضع بحران داخلی که در ایران هستش نگاه بکنیم، به نظر میرسه که مقامات دولت ایران ترجیح بدن که یک نوع بحران بین‌المللی جدیدی رو ایجاد بکنند که این هم ممکنه به نظر اونها در کوتاه مدت یک مقداری کمک کنه که به این وسیله بحران داخلی رو محدود بکنن. میدونین که خطر خارج و بد بودن روابط با خارج، این رو میتونن دولت‌ها استفاده بکنن برای اینکه فشار بیارن به مخالفینشون و به این وسیله یک مقدار آرامش داخلی ایجاد کنن. به نظر من بعید هستش که ایران یک نوع نرمش بیشتری از گذشته نشون بده، ممکن حتی برعکس باشه و بیشتر پافشاری کنه به نظرهای همیشگی خودش.
محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات عالی بین المللی در ژنو، به پرسش‌های حسین آریان پاسخ میداد. و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس به هفته 20 رسید. در 19 هفته برگزار شده این مسابقات در جدول رده‌بندی دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن به عنوان تیم‌های اول و دوم در صدر جدول ایستاده‌اند. سپاهان با 40 و ذوب‌آهن با 36 امتیاز. بعد از این دو تیم استقلال تهران و مقاومت شیراز هر دو با 30 و پرسپولیس و پیکان هر دو با 29 امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در انتهای جدول هم فولاد خوزستان با 15 و ابو مسلم مشهد با 14 امتیاز فانوس به دست در مکانهای 17 و 18 ایستادند. طبق برنامه اعلام شده هفته 20 لیگ برتر روز پنجشنبه با برگزاری 6 بازی آغاز می شود که طی 2 دیدار مهم ذوب‌آهن در تهران با استیلازین دیدار می کند و استقلال تهران در اهواز با فولاد خوزستان مصاف خواهد داد. در سایر بازی‌ها ملوان با پیکان، ابو مسلم با سبا، سایپا با راه آهن و مس کرمان با استقلال اهواز رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. هفته 20 جام خلیج فارس روز جمعه آینده با دیدار تراکتورسازی با شاهین بوشهر، پرسپولیس با پاس همدان و سپاهان با مقاومت شیراز به پایان خواهد رسید. در ابوظبی مرکز امارات متحده عربی امشب دور نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان با دیدار تیم‌های استودیانتس آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی با پوهانگ استیلرز کره جنوبی قهرمان آسیا آغاز می‌شود. در دیگر بازی این مرحله روز چهارشنبه فردا بارسلونای اسپانیا قهرمان اروپا در برابر آتالانتای مکزیک قهرمان کونکاکاف به میدان خواهد رفت. از سوی بی بی سی، رایان گیگز، بازیکن ولزی تیم فوتبال منچستر یونایتد به عنوان شخصیت سال ورزش انگلیس انتخاب شد. گیگز 36 ساله بالاتر از ورزشکاران صاحب نامی مثل جیسن باتن، قهرمان سال 2009 مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 قرار گرفت. مایکل اوئن، پل گاسکوئین و بابی مور دیگر فوتبالیست‌هایی هستند که پیش از این از سوی بی بی سی به عنوان شخصیت ورزشی سال انگلیس انتخاب شده بودند. و امشب در انگلیس رقابت‌های میان هفته لیگ برتر فوتبال در دستور کار است. طبق برنامه امشب در آغاز هفته 17 این بازی‌ها 4 مسابقه انجام می‌شود که در مهمترین آن شیاطین سرخ در ورزشگاه خانگیشان در شهر منچستر پذیرای ولورهامپتون هستند. بیرمنگام با بلکبرن، ساندرلند با آستون ویلا و بولتون با وست هام نیز سایر بازی‌های امشب لیگ برتر جزیره را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر تازه به ما پیوسته اید، به شما عصر بخیر می گوییم و خاطر نشان می کنیم که گزارش های نیمه اول را می توانید در سایت رادیو فردا با انتخاب جدول برنامه ها و سپس مجله شامگاهی بشنوید و ما این نیمه اختصاص دارد به تازه ترین خبرها و همچنین برنامه صدای شما، صدای فردا. نخست خبرها از نیما تمدن.
بان گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد برای شرکت در کنفرانس تغییرات آب و هوایی وارد کوپنهاگ پایتخت دانمارک شد. انتظار می‌رود حدود 120 تن از رهبران و مقام‌های عالی رتبه جهان در آخرین روز این کنفرانس در روز جمعه حضور یابند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، هیئتی از جمهوری اسلامی ایران نیز در این کنفرانس شرکت می‌کند. گزارش‌های منتشر شده که محمود احمدی نژاد به این کنفرانس خواهد رفت. مرتضی تمدن، استاندار تهران، به خبرگزاری ایلنا گفته است درخواست مجمع روحانیون مبارز برای برگزاری تجمع ابراز دلبستگی با آیت الله خمینی روز دوشنبه به استانداری تهران ارائه شد و در دست بررسی است. از سوی دیگر محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، در واکنش به قصد مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای درخواست صدور مجوز راهپیمایی گفته است تنها احزاب میتوانند درخواست برگزاری راهپیمایی کنند. این مقام وزارت کشور افسوده میرحسین موسوی که حزب به شمار نمی‌رود و مهدی کروبی هم هنوز درخواستی ارائه نداده است. خانواده مجید توکلی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر تهران میگویند از 8 روز پیش که او پس از سخنرانی در مراسم 16 آذر با ضرب و شتم شدید بازداشت شد، هیچ خبری از فرزندشان ندارند. به گفته خانواده مجید توکلی، هیچ مرجعی پاسخگوی بازداشت و پرونده او نیست. خبرگزاری‌های طرفدار دولت پس از بازداشت مجید توکلی عکس او را در حالی که سرش با روسری و چادر پوشانده شده بود چاپ کردند. محمد سعیدی، معاون برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی ایران، از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته با استعفای محمد سعیدی موافقت کرده بود. محمد سعیدی که معاون امور بین الملل و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران نیز بود، امروز این سازمان را ترک کرد. مسعود اخوان فرد به جای آقای سعیدی به این سمت منصوب شده، اما خبرگزاری‌های ایران درباره سابقه مسعود اخوان فرد مطلبی منتشر نکردند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش روزنامه تایمز چاپ لندن را تکذیب کرد. روزنامه تایمز در شماره روز دوشنبه‌اش در گزارشی اختصاصی گفته بود به مدارکی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد ایران در تلاش است تا اجزای نهایی و کلیدی یک بمب اتمی را بسازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را جعلی توصیف کرد.
با سپاس از نیما تمدن که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند و نوبت می‌رسد به برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی و امروز ردبندی 10 ترانه برتر بر اساس امتیازاتی که شما شنوندگان خوب ما به آنها داده اید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگانی گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا.
در برنامه امروز همکارم شیما کنار من در استودیوس. سلام شیما.
سلام جان عزیز، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین.
همونطور که لابلای برنامه های موسیقی رادیو فردا شنیدی، دو همکار خوب من از بخش موسیقی حیام و آتوسا در استودیوی رادیو فردا هستن در کنار ما. حیام سلام، آتوسا سلام.
سلام میکنم به شما و طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا.
منم به نوبه خودم سلام میکنم و تشکر میکنم از برنامه صدای شما که قسمتی از وقتشو در اختیار ما گذاشته.
ولی پیام، امروز اومدی تو استودیو با آتوسا، تکلیف تاپ 10 ده ترانه برتر رادیو فردا رو که تا یه هفته گذشته پخش کردیم روشن کنی. چه ترانه های امتیاز بیشتر آوردن؟
ترانه های برتر رادیو فردا.
الو، از ایران تماس میگیرم.
زنگ زدم تشکر کنم به خاطر آهنگی پخش کردید.
من کد یه آهنگ یک رو امتیاز میدم که امیدوارم مجددا پخش بشه.
در مورد آهنگ های برتر رادیو فردا باید بگم شماره 3 رو عنوان ترانه برتر انتخاب میکنم.
من میخواستم به آهنگ های برتر رای بدم و شماره 2 رو انتخاب میکنم.
سلام، من الهه هستم. میخواستم بگم که من ترانه شماره 4 رو انتخاب میکنم.
در طی هفته های پیش ما واقعا به زحمت افتاده بودیم که این تعداد عظیم ایمیل، نامه، تلفن و اسمس رو یه جوری بررسی بکنیم و امتیازها رو بشمریم. واقعا استقبالی که از پیشنهاد ما برای 10 ترانه برتر رادیو فردا شد از انتظارمون فراتر بود.
تا وقتمون رو از دست ندادیم، بریم سراغ مجموعه ترانه های برتری که تا این لحظه شنوندگان شنیدن و بهش امتیاز دادن، اگر همگی موافقید. و نتیجه رده بندی 10 ترانه برتر رادیو فردا
بر اساس امتیازات شما تا این لحظه
و به ترتیب از پایین ترین رتبه:
رتبه 10، محمد چناری، ترانه تاکسی.
رتبه 9، ترانه دیسکو با صدای امیر علی و مهرداد.
رتبه 8، این پنجشنبه شب با اجرای مشترک انزو و هرزین.
رتبه 7، ترانه دودر باز با صدای اشکین.
رتبه 6، شهره معاونیان، ترانه مستی.
رتبه 5، مرتضی لطفی با ترانه مردو.
رتبه 4، نریمان و سمش، ترانه سلام.
رتبه 3، تو تنها ماندی با صدای حسین زمان.
رتبه 2، شادمهر عقیلی، ترانه سبب.
و رتبه اول از مجموعه 10 ترانه برتر رادیو فردا تا این لحظه، ترانه نترسون با صدای هنرمند محبوب داریوش اقبالی.
همون جور که وعده داده بودیم، 4 ترانه آخر این فهرست که امتیاز کمتری آوردن حذف میشن
و جاشون رو به 4 ترانه جدید و شنیدنی دیگه میدن.
پس فرصت رو از دست ندید و با ما تماس بگیرید
تا ترانه ماه رادیو فردا رو با سلیقه خودتون انتخاب کنید.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
و البته این رو هم بگم که تفاوت رأی ها ما بین ترانه شماره 1 یا ترانه شماره 2 و ترانه هایی که امروز حذف شدن تفاوت بالایی بود. شاید نزدیک به 500 تا رأی تفاوت بین ترانه هایی که امروز حذف شدن و ترانه های اول و دوم فهرست ترانه های برتر وجود دارن. اما جای نگرانی نیست، حتما در بین ترانه های جدیدی که امروز به این مجموعه اضافه خواهد شد، ترانه مورد علاقتون رو باز هم پیدا خواهید کرد. ممنونم از شما و از استندا، همکار دیگرمون در بخش موسیقی رادیو فردا. اگر موافق باشین، قبل از اینکه به قطعه بعدی که آماده کردیم براتون گوش بدید، ترانه های جدیدی رو که جایگزین ترانه های 4 ترانه‌ای که امروز از این مجموعه حذف شدن رو بهتون معرفی بکنیم و بعد هم مجموعه جدید 10 ترانه رادیو فردا رو با هم بشنویم. اما فکر می‌کنم قبل از اون آتوسای عزیز، احتیاج به این داریم که یک بار توضیح بدیم که با حذف شدن این چهار ترانه و اضافه شدن چهار ترانه جدید، ما اصلا چجوری ترانه ماه رو در رادیو فردا انتخاب میکنیم.
خب خیلی ساده است. ترانه هایی که تا به حال امتیاز بالایی آوردن در فهرست میمونن. به ترانه های جدید شانس دوباره داده میشه که همگام با ترانه های قبلی که توسط شما به عنوان ترانه برتر انتخاب شدن در رقابت قرار بگیرن.
و البته با اینکه باید ترانه ماه رو در پایان ماه و بعد از چهار هفته پخش این ترانه ها به شما معرفی بکنیم، امتیازاتی که این ترانه های جدید در دو هفته میگیرن معادل امتیازاتی خواهد بود که ترانه های قدیمی تر در همین دو هفته به دست آوردن. و بدین ترتیب ما میتونیم ترانه ماه رادیو فردا رو از مجموع این امتیازات به شما معرفی بکنیم. پس دو هفته وقت دارید و این هم لیست ترانه های جدیدی که جایگزین ترانه های گذشته شدن.
از امروز به بعد ترانه شماره 3 گریه نکن خواهد بود با صدای سعید مدرس.
و ترانه‌ای که شماره 7 بود جاش رو داد به دلواپسی از ترانه های جدید علی لهراسبی.
ترانه شماره 8 رو یاس اجرا میکنه، پیاده میشم،
که البته پارتی بازی نباشه ترانه مورد علاقه منم هست. و ترانه‌ای که شماره 10 بود جاش رو میده به ترانه جدیدی از ساسان سلیم نژاد به نام نقاش.
خب راستی بچه گفته بودین یه چیز دیگه هم آورده بودین با خودتون برای برنامه.
فکر میکنم که بهتره بشنویمش. استندا، میشه اون پرومو که امروز صبح درست کردیم و پخش بکنی؟
بله.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
خوش بدونی ما تم دنیا بی تو فقط گریه میخوام.
ترانه شماره 2.
نترسون بیدو از باد، نترسون خاک و از بر، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ.
ترانه شماره 3.
چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم، خدا به ما نمیرسه فقط به این
معتقدن. ترانه شماره 4.
امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان.
بی همراه و بی هوده سپار این راه، بی نور و هم صدا سپرد خود را به دست باد، اسیر زندون لحظه با.
ترانه شماره 5.
اگه با هم نفسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی، دل تو پیش کسی ماند و تو تنها ماندی، تو تنها ماندی.
ترانه شماره 6.
عاشق شده بر هستی، بر فقر فرو بستی، ای جون بلندی ها خاکی در این هستی، جز خیش نمی
ترانه شماره 7.
این همه بیغم و قصوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا رو به آتیش میکشونه.
ترانه شماره 10.
اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
آها خب الان آسون تر شد، الان معلومه که کدوم 10 تا ترانه در مجموعه باقی موندن.
بله، 10 ترانه که هم اکنون در مجموعه 10 ترانه برتر رادیو فردا قرار دارند رو شنیدید و از فردا این ترانه ها پخش خواهند شد. شما هم دو هفته وقت دارید که به اونها امتیاز بدید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب جان عزیز، اینجا ازدحام جمعیت زیاد بود، من بچهای گروه موسیقی رو فرستادم بیرون که جا باز بشه.
خب در اینجا فکر میکنم که شیما میرسیم به
بحث آزاد این هفته صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سه شنونده رادیو فردا شرکت دارند: آقای میلاد، آقای احمد و آقای حسن، که متاسفانه در آغاز برنامه تماس ما با حسن قطع شده، ولی همکارانم تلاش میکنن تا دوباره ارتباط استودیو رادیو فردا با آقای حسن رو برقرار کنن. برنامه رو با آقای میلاد و آقای احمد آغاز میکنیم. با سلام به شما دوستان و تشکر که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا سوالیه که در برنامه شما چه فکر میکنید تا یه هفته گذشته شنیدید. ما از شنوندگان پرسیده بودیم آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اصفهان گفتند طرح هدفمند کردن یارانها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. و ما نظر شنوندگان رو پرسیده بودیم که تعداد زیادی از شنوندگان به این سوال پاسخ دادن و اظهار نظر اونها رو لابلای بخش‌های موسیقی در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. و این سوال رو از شما آقای میلاد و همینطور از شما آقای احمد مطرح میکنم تا حسن هم به ما بپیونده. آقای میلاد بفرمایید.
اگر رئیس جمهور محبوبم گفته باشه که به نفع مردم در طبقه محروم جامعه باشد، مسلما هستش.
نظر آقای میلاد رو شنیدید. آقای احمد نظر شما چیه؟
من به عنوان مخالف صحبت میکنم، ولی ما همه چه آقای احمدی نژاد چه تمام ایرانیان دوست داریم که مردم رو فقیر نجات پیدا کنند، این مخمصه هایی که الان گریبانگیر اقتصادی ندارن، چون مردم دیگر از این برنامه دولت در طول 13 سال تجربه تلخی دارن. هر طرحی که آوردن ما دیدیم که جواب نداده. این گل مسئله بنزین رو گفتن، بنزین رو زیره بندی بشه و چه خواهد شد، چه رونق اقتصادی پیش خواهد آمد. الان ما میبینیم که نه تنها رونقی نشد، به ضرر طبقه کم درآمد هم شد این قضیه. حالا ما آقای احمدی نژاد چی میگه با دلیل و منطق ثابت میکنیم که این نه به نفع ماها نیست. من خودم کارگرم، الانم باور کن با لباس کارگری دارم صحبت میکنم. اگر ما با سه دلیل میگم اینا به نفع طبقه کم درآمد نیست، این آقای احمدی نژاد مطمئنه یه راه حل خیلی راحتی هست، خیلی راحت. راه حل یکی رفراندومه که حالا اینا شاید مشکل باشه، یکی این راه حل به نظر من. راه حل دوم که اینا بیان تعهد بدن خودش و کابینش به جا آقا در از یه سال یا دو سال این طرح موفق نبود، ما کلن استعفا میدیم. اینو بیا تو مجلس و صدا سیما اعلام کنه. سوم راه حلی که من به نظرم میرسه از بانجا یا از پول ذخیره ارزی کشور یک سال یارانه نقدون به مردم بدن، امتحانشو مجانی کنه، ببینن مردم با همون یارانه نقدی میتونن زندگی کنن، بعدم بیان این قانون اجرا بذارن، ادمات گرام کنن.
متشکرم آقای احمد، نظر شما رو شنیدیم. ارتباط ما با حسن برقرار شده. در اینجا نظر شما رو آقای حسن میشنویم. آقای میلاد تن یه گفته هاشون گفتن که سخنان آقای احمدی نژاد، چون ایشون گفتن و رئیس جمهور محبوب ایشون هستن، طبیعتاً درست خواهد بود هدفمند کردن یارانا. آقای احمد دلایل دیگری، استدلال‌های دیگری را آوردن و گفتن که هدفمند کردن یارانه‌ها با این وضع کنونی احتمالاً به نفع مردم نخواهد بود. و حالا نظر شما رو می‌پرسیم. آقای حسن بفرمایید.
بعد یک مطلبی خواستم عرض بکنم و اون این بود که اگر این هدفمند کردن یارانه‌ها جنبه مثبتی داشت، آقای احمدی نژاد با زرنگی خاصی اینو مدت قبل به مجلس داده بود، حتی در مجلس هفتم اینو ایام انتخابات کنسلش کردن، یعنی نگرش داشتن که تو ایام انتخابات مثلا کنار رقیب روش مانور نده. معلوم بود که این مسئله حادیه و میخواد مردم رو به چالش بزرگی وادار بکنه. نظر من اینه که آقای احمدی نژاد از کدوم منبعی میخواد بیاد اینا رو حذف بکنه یارانه ها رو، بعد درآمد مردم رو چیکار میخواد بکنه؟ اگه این یارانه ها حذف شه باید منبع درآمدی باشه و اون افراد بتوانن جبران بکنن. حالا گیریم که میخواد یارانه نقدی بده، این یارانه های نقدی چه تضمینی داره که تا مدت های مزید ادامه پیدا بکنه؟ ممکنه یک ماه بده بعد نرسه. با این شرایطی که ما از این دولت دیدیم، این یه مطلب. مطلب دیگه در مورد تفکیک بین فقرا و اغنیا، ما چون خود شما مستحضر هستید در این 30 سال گذشته فاصله بین فقیر و غنی خیلی زیاد شده، فاصله طبقاتی، اونم به خاطر این راندخاری و گروه‌های ویژه‌ای بودن و آقازاده‌ها که اومدن از منابع سرشار این ملت با انواع حیل و تقلبا استفاده کردن و یک شبه رأس عدالت طی کردن. حالا این آقا میخواد بیاد به افرادی که مستضعف نگرشون داشته، ضعیف نگرشون داشته، بیاد سوبسید بده، میخواد به اونا نده. آقا اونا که همه اموال ملت رو غارت کردن بردن، دیگه چی مونده که به اینا بخوان ندن یا به ما مستضعفین بخوان بدن؟ و تو مجلس هم خب حالا خوشبختانه ادعی هستن که جلوش در اومدن و از اساس اینو زیر سوال بردن.
نظر حسن شنونده رادیو فردا رو شنیدید. اجازه بدید نظر میلاد رو بپرسیم درباره سخنانی که شما بیان کردید. آقای میلاد بفرمایید.
حالا من باید این چقدر پرداخت میکنم و اگر این سوشید یعنی همون یارانه رو اگه بخون بردارم، بنده به عنوان یک منم کارگرم با حقوق 270 هزار تومان قرار دادی، بنده که حقوق میگیرم با ماهی 100 تا 150 تومان اجاره خونه، 100 تومان واسه من بیشتر نمیمونه. من قبض و برقم رو نگاه میکنم 3500 تومان پول برقم اومده و هم مبلغ 15000 رو خوردین، اقلا 300 تومان یا 500 تومان یارانه بهش خورده. اگه بخواد اینا برداشته بشه، اما مسلما به نفع مردم نیست. و از این که گفتم بالایی اگه تصمیم بگیرن نمایندگان مجلس احمدی نژاد و همچنین دستندگان بالایی ها اگه بخواد به نفع طبقه محروم جامعه نباشه، قطعا تصویب نمیشه. اگر اون تصمیم و مسلما حتما به نفع مردم بوده. بالاخره من تصمیم نمیگیرم یا من نوعی یا شما نوعی تصمیم نمیگیریم که بخواد این به نفع ما هستنم. ما نماینده تعیین کردیم، از هر شهر و استان فرستادیم در مجلس هستن، به جای ما صحبت میکنن، تصمیم این که آیا به نفعمون هست یا نیست. اگه باشه مسلما خب تصدیق میشه، اگه نباشم تصدیق نمیشه. و این نظر شخصی خود بنده، اون در مورد رئیس جمهور مرحوم هم گفتم که مسلما اگه تصمیم گرفته گفته که به نفع مردم هست، هستش. و این نظر خود من تا اونجایی که اطلاع دارم، یارانه شاید به نفع من و کارگر هم نباشه در حال حاضر، چون اگه بخواد این یارانه ها برداشته بشه همه چیز نرخ آزاد میشه، نور دنیا 75 تومن 50 تومن میشه 150 تومن. شما در نظر بگیرید که یک سنگ شکنی که در ماهی مثلا 500 هزار تومن داره برق مصرف میکنه، اون موقع در همیت 2 میلیون 500 هزار تومن پول برقش، بعد درصد مثالش رو گرونتر میفروشه. و از طرف این حقوق کارگر باید تا جایی بالا بره که بتونه تامین بشه. در حال حاضر 1/3 حقوق کارگر میره بالا، 2/3 تورم میره بالا، جوابگو نیستش. باید نمایندگان مجلس ما در نظر داشته باشن که حقوق کارگر باید توی تامین بشه که جوابگوی این تورم باشه.
سخنان میلاد رو شنیدیم. بله حسن، فکر کنم باز ارتباط ما باش قطع شد. همکارانم در تلاشن تا بار دیگه با او ارتباط رو برقرار کنن. آقای احمد، سخنان آقای میلاد رو شنیدید، پاسخی به گفتهای ایشون دارید شما؟
بله بله، من نمیخوام مسئله رو سیاسی کنم، ولی آقا میلاد باید اینو بدونه تو بنزین چنین اتفاقی نیفتاد. خوشبینم، ما هم خوشبین بودیم تو بنزین، ولی چنین اتفاقی مطمئنا نیفتاد. بنزین درآمدش هم بیشتر از این یارانه ها بود، هم مردم زیاد با این بنزین سرکار داشتن با نتیجه عملش و عکس العملش. من مگه مسئله به آقا میلاد میزنم؟ میگم بابا اینا بیان در سال 1 میلیون تومان اصلا به تو کمک کنن، یارانه نقدی بدن. درست اسمش خوبه، درآمدش خوبه، ولی کارگر جماعت، مردمان کم درآمد این 1 میلیون یا خرج بیمارستان میکنن یا خرج بچه دانشگاهش میکنن، 1000 تا مشکل ناگفته دارن. بعد آقا میان در عرض 1 سال که پول رفته از دستش، یارانه را گرفته نقدی خرج کرده، باید از سلامتش اینجا باید جبران کنه. چیکار کنه؟ با نخوردن، با بیمارستان نرفتن باید جبران کنه. این سلامت مردم کم درآمد رو واقعا به خطر میاندازه.
سپاسگزارم. نظر آقای احمد شنونده رادیو فردا رو شنیدید. ارتباط ما بار دیگر با آقای حسن برقرار شده. آقای حسن، نظر شما چیه درباره سخنانی که آقای میلاد گفتن و همینطور آقای احمد؟ بفرمایید.
افرادی که الان دارن از این سیستم حمایت میکنن، از این رژیم جمهوری اسلامی، یه خودشون رو به مبلغ ناچیزی فروختن، حقوق اندکی ماهیانه بهشون میدن به عنوان بسیج و اینها. افرادی هستن به کمتر از سود و سهام کارخانه و داشتن یک کارخانه راضی نیستن و میریم جلوتر. افرادی هستن که تجارت خارجی و نمیدونم رانتهای خبری و اینها رو بهره برداری میکنن. ما نمیدونیم تو این جامعه کسی رو پیدا بکنه که واقعا بدون داشتن منافع یا سود بردن از منافع از سیستم حمایت بکنه. یعنی یه مثالی هست که گربه برای رضای خدا موش نمیگیره. دیگه اون زمان گذشت که آقایون افراد به خاطر مقدسات و جانشین امام زمانن و اینا حکومت اسلامی حمایت میکردن. اینجوری نیست. ما الان متاسفانه در یک وضعیت بحرانی به سر میبریم که ضمن اون باعث شد که خود همین آقای هاشمی رفتن جون.
متاسفانه ارتباط ما بار دیگر با حسن شنونده رادیو فردا در ایران قطع شد. آقای میلاد و آقای احمد، 3 دقیقه به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا باقی است. تقاضا میکنم در کمتر از 1 دقیقه نتیجه گیری کلیتونو از بحث آزادی که در برنامه صدای شما صدای فردا داشتید بیان کنید. آقای میلاد بفرمایید. ارتباط ما با آقای میلاد هم قطع شد. آقای احمد شما نتیجه گیریتون رو بفرمید.
ای کاش آقای احمدی نژاد صدای من الان میشنیدن. ای کاش این بیاد تعهد بده صدا و سیما و محضر تمام مردم ایران. آقا این به نفع مردمه که ما قبولش داریم. اگه اومد نشد و باید یه تعهدی بده که کل کابیناش باید جمع کنن برن در عرض حالا 1 سال، ما میگیم نه 2 سال. اینی بنزین نشه، بنزین رو گل داد، عاقبت خدا شاهده فیروز من 2400 تومان کارگر بودم، 6 لیتر بنزین زدم اومدم سر کارم، نداشتم بیش از این. منظور یه تعهد چپی بده صدا و سیما، اگر نشد نگه منو نذاشتن الان، اما اگر اداره بگه هر چیزی هم بخواد با پول نفت همه چی بیشه مدرس تخصیرش بذاره، اما اگری نباشه این کارگران بیچاره چه قضی میخوام نه سهام عدالت بهش تعلق چه تامین اجتماعی، تا نوبت کارگر رسید همه چی باطل شد. این هم همینجوری میشه، نوبت به ما برسه یه خرنامه میاد، یه سیاست دولت تغییر و تحول و از یاد میره این دریان بنزین. من به تمام دوستان و بچه‌هاشون که صدای منو شنیدن تشکر میکنم که تحمل منو داشتن، ممنون.
سپاسگزاریم. آقای احمد نتیجه‌گیریشون رو بیان کردن. ارتباط ما با آقای میلاد برقرار شده. آقای میلاد نتیجه‌گیری شما خواهش میکنم کمتر از 1 دقیقه بفرمایید.
چون در جایی هستم که نمیشم رادیو گوش کنم، ارتباطم با شما قطع شد. فقط از سهام عدالت ایشون شنیدم.
متاسفانه ارتباط ما بار دیگر با آقای میلاد قطع شد. آقای حسن با شما ارتباط ما برقرار شده. آقای حسن خواهش میکنم نتیجه گیری کلیتون از بحث آزادی که داشتیم بیان کنید، بفرمید.
گفتم اگه این یارانه ها از دو شدن ادامه پیدا و بخواد کاملا در مملکت جاری بشه، اگه قبلن افراد بیمار و ضعیف جلو در بیمارستان جون میزنن، افرادی ما میبینیم تزینمت جلو در اصابی و مولایی دارن جون میزن، بخاطر این کاران هنوز هیچی نشون جلو 16,000 تومان شده، همینجور نون را محتاج دیگه. بنابراین من با این تر کاملا مخالفم و اینو یه نوع دهنکجی به مردمی میدونم که از پای جون از انقلاب حمایت کردن و کشته دادن، ولی الان حتی طبیعیشون که در دریای نفت زندگی میکنن میخوان از اونم محرومشون بکنن.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسید. با سپاس از آقای میلاد، از آقای احمد و از آقای حسن که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند، از شما دوستان هم در صورتی که تمایل دارید در این بحث آزاد شرکت کنید خواهش میکنیم شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم که در این برنامه شرکت داشتن و خصوصا شیما که منو در تهیه و ارائه این برنامه یاری داد و همینطور فرزاد که او هم در تهیه این برنامه نقش اساسی رو داشت، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و امیدوارم اوقات خوشی داشته باشیم.
و به جای فرزاد من میگم با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به دنبال اعتراض‌های دانشجویان در روزهای 16، 17 و 18 آذر ماه به سرکوب‌های 6 ماه گذشته و نتایج انتخابات ریاست جمهوری، تلویزیون دولتی ایران در بخش‌های مختلف خبری با انتشار پی در پی تصاویری مدعی شد دانشجویان در جریان اعتراض‌های خود تصویر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را پاره کردند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب دوستان، با به پایان رسیدن صدای شما صدای فردا به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نیز میرسیم. با این یادآوری که همکارم نیما تمدن راز ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.